أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. در خصوص مبحث وضع عرض کردیم که اصولا باید به دو اتجاه و رویکرد با این مبحث مواجه شد. یک رویکرد تسلیمی و استقرایی، دو رویکرد منطقی و پیشینی. یک بار باید بحث رو به این صورت طرح کرد که با توجه به ادبیات علمی رایج که مسئله دلالت رو با محوریت وضع صورت بندی می کنند و بحث می کنند، نظریه پیشنهادی رو در حقیقت وضع و مسائل پیرامونی آن مطرح کرد، چون اصحاب اینجور بحث میکنن، اصولا وضع رو محور قرار میدن. بار دیگر ممکنه بگیم و چنین هم معتقدیم که این مباحث نمیتواند با محوریت وضع صورتمندی بشود و اولان است که ما مسئله دلالت لفظی و تعبیر دقیق تر مسئله علاقه دلالیه رو محور باید قرار داد و حول محور علاقه دلالیه، علاقه دلالیه باید بحث رو سازماندهی و پیش برد. بر این اساس ما باید اول یک چارچوب بحث و ساختار بحث رو مشخص کنیم. بهتر است که مباحث با چه سیری و در چه مسیری پیش برود، اول این رو مشخص کنیم، بعد یکی یکی به اصطلاح محورهای مطرح شده رو بررسی کنیم. لذا ما عرض میکنیم ان نظریت المقترحه عندنا نظریتین او اقتراحین فی ما نحن فی. اگر ما بخواییم نظریه پیشنهادی رو بگیم، باید در حقیقت بگیم دو نظریه یا دو پیشنهاد داریم، چرا که دو روی کرد مسئله میتونه داشته باشه. در مسئله میتوان با دو روی کرد بحث کرد، حسب اتجاهین الاستقرایی و المنطقی. چون می شود یه بار با رویکرد استقرایی و تاریخی و پسینی بحث کرد، به این معنا که بگیم خب دیگران در این زمینه چه چیزایی رو بحث کردن و چه مسئله گرانیگاه و نقطه ثقله و راجب اون چی گفتن، ما هم الان موضع کنیم. این یه شیوه بحث. شیوه دیگر این است که با اتجاه منطقی و رویکرد پیشینی که بگیم منطقاً و اگر ما بخوایم بدون توجه به اینکه دیگران چه گفته اند آنچه را که درست است گفته شود و باید و شاید گفته شود رو بگیم چه باید بگیم. پس یه بار با نظر به وضع موجود آنچنان که هست آنگونه که دیگران بحث کردن بحث میکنیم، بار دیگر با توجه به وضع مطلوب تصویر مطلوب از مباحث و آنچنان که باید و شاید باشد بحث میکنیم. در هر یک از دو رویکرد یک اقتراح و پیشنهاد به یک نظریه داریم و با هم متفاوتن و گویی که و گویی این که رو هم رفته، همین که ما میگیم دو رویکرد و دوشتوشیم در هر رویکردی نظر این است، کلش نمیشه نظریه ما، نظریه مخترحه ما همین کل. و به نظر میرسه که در رویکرد حسینی و در اتجاه استقرایی باید گفت که دلالت لفظیه یک پدیده اجتماعی است و به اقتضاء همین بستر، همین بستر اجتماع، شکلگیری این دلالت، این علقه دلالی، این به صورت‌های مختلف اتفاق می‌افته. ولی به هر حال صور قابل استقصاء و صورت‌هایی که در اون علقه دلالی حدید می‌آید محدد و مشخص است و به نحو مانعت الخلو یکی از این صورت‌ها باعث پیدایش این علقه می‌شود. این به اصطلاح اجمال نظر که جلسه پیش هم طرح کردیم بر اساس رویکرد استقرایی و تاریخی و پسینی و با لحاظ وضع موجود در ادبیات علمی مسئله. اما اگر بخوایم بریم به سمت بیان اتجاه منطقی و رویکرد پیشینی که بگیم منطقا خوب است بحث به چه نحوی اداره شود، در اون صورت باید ما یه سیر دیگری رو طی کنیم و اما مقترحنا، اون اقتراح ما در وضعیت استقرایی و با نگاه پسینی بود، اما مقترحنا حسب الاتجاه الاستقرائی و هو ان العلاقات الدلالیه و دلالت لفظیه ایزن من اهمها ظاهراتون اجتماعیتون، حدیده های اجتماعی هم بحث دلالات کلن، چون ما در کنار دلالات لفظی سایر دلالات رو هم داریم دیگه، احیانا دلالت طبیعی داریم، علائم مختلفی که در جوامع گوناگونی به مسابه دال لحاظ شده و یک علاقه دلالی بین اون علامت و اون معنا و اون مرادی که قصد میشه برقرار شده، انواع اصلا دلالات بوده. دلالت لفظی یکی از این دلالات است. همه اینا پدیده های اجتماعی هن و از روش ها و طرق مختلفی به وجود میان. دلالت لفظیه هم همینطور است، تتکون من شتا طرق و به اشکال مختلف حسب المورد به نحو مانعت الخلو. منتها خب بالاخره اگر بگیم 5 یا 10 شیوه برای پیدایش این علاقات هست، دیگه همون 10 علقه است، 10 نوع است. حسب مورد یکی از اینها هستن مؤثرن و یکی از اینها هستن که اتفاق می افتند. عنوان پیدایش دلالت لفظی. اما در بیان اتجاه منطقی، در با رویکرد منطقی بخوایم در واقع اون وضع مطلوب رو ترسیم کنیم و موضع بگیریم، این با یه سیری باید انجام بگیریم. و اما مقترحنا حسب الاتجاه المنطقی فینبغی بیان المقترح مر اموره، باید به تدریج در قالب چند مطلب و چند امر این بحث مطلب بشه. اول مسئله این است که توجه کنیم مسئله مباحث زبانی الان از یک وسعت فوق العاده بی پیشینه‌ای برخوردار شده که در متن این مباحث و مباحثات مکاتب و نظریه های گوناگونی به وجود اومده، علوم مختلفی پیدا شده، از مباحث معناشناسی و سمانتیک تا مباحث نشانشناسی تا مباحث هرمونتیکی که گاه در قالب بحثای ادبی، گاه در قالب بحثای فلسفی و حتی بعضی از اینها توسعه یافته به همه عرصه‌های حیات. این مثلا ما بحث‌های هرمونتیکی فقط بحث از فرض کنید تفسیر متن نیست که تلقی و تبیین سنتی و تقریبا دیرین تر مباحث هرمونتیکی به مسئله تفسیر مربوط می شد و اوائل هم تفسیر مقدس گفته می شود. احیانا کلمه هرمونتیک هم از نام هرمس عرض شده که هرمس یا رب و نوع تفسیر است یا ملکی است که کارش تفسیر متونه یا پیامبری است به این نام، ولی در هر حال از نام او کلمه هرمونتیک به اصطلاح عرض شده. خب در اول بحث تفسیر مطرح بوده، ولی بعدها و یا بعضی گفتند هرمس فیلسوفی است که نظریاتی در تفسیر متن داشته و رفته رفته این به اصطلاح شیوه ارز کنیم این عنوان بحث یافته و ادوار مختلفی بده کرده و امروز یک مقوله فلسفی اساسی است و عمدتاً هم در خصوص مکانیزم ذهن بحث میکنه، چگونگی شکلگیری معنا در ذهن انسان، در ذهن مخاطب و بحث از این که سهم لافظ یا کاتب در تولید معنا چیست، نقش متکلم، نقش به اصطلاح سامع و احیانا قارئ و مفسر در قضیه چیست، نقش عوامل دیگر چیست، نقش خود متن چیست، این رو بحث ها مطرح میشه و خب گرایش ها و روکت های مختلفی هم در اون به وجود آمده، کمی که نشان شناسی بسیار گسترش پیدا کرده و بحث هرمونتیک الان تو همه زمین ها مطرحه، در زمینه اجتماع هست، در حوزه هنر مطرحه، در همه چیز وارد شده و بحث پیدا کرده، کمون که نشان شناسی هم الان همینطور شده. مباحث نشان شناسی ممکنه بگیم ابتداعا در حوزه ادبیات و زبان پیدا شده ولی گسترش یافته به همه چیز، حتی در حوزه طبیعیات. هرمونتیک هم در حوزه طبیعیات هم وقت مطرح میکنن اینکه شما چگونه طبیعت رو بفهمید، تفسیر کنید، این یک نوع عمل هرمونتیکی است، یک نوع به اصطلاح مسئله هرمونتیکی قلم داد میشه. این است که این مبحث بسیار بسیار گسترش پیدا کرده و در بستر این مباحث آراء فراوان، مکاتب و نظریه ها و مدارس بسیاری ظهور کرده و نکات دقیق و غیر دقیق بسیاری گفته شده، مطالب بسیار دقیق، فاخر و انصافا ارزشمندی مطرح شده، در این حال مطالب بسیار سخیف و مضحکی هم گفته شده. ما باید از بین این مباحث پاری از نکات رو استیاد کنیم، انتقاء کنیم، گزینش کنیم و بیاریم وارد اصول کنیم، چنان که بسیاری از دقایقی که زبانشناسان علمای اهل لغت دارن مطرح میکنن در منابع ما و خصوصا در دانش اصول ما در بخش مباحث الفاظ ما محل توجه بوده. به هر حال مسئله لغت و زبان رفته به سمت این که کانون بسیاری از مباحث قرار بگیره و حتی فلسفه، و امروز غلبه در قلمرو مباحث فلسفی با مباحث زبانشناسی و تحلیل زبانی و فلسفه تحلیلی است که بیشتر با زبان و لغت سر و کار داره. به رغم این که مطالب سخیف و غیر فلسفی تحت عنوان فلسفه تحلیلی و فلسفه زبانی و احیانا مباحث زبانشناختی مطرح می شود، اما خب امروز جهانگیر داره میشه و در این حال هم در خلالش مطالب خوبی میتونه به اصطلاح به دست بیاد. این است که اینو توجه داشته باشیم، ما باید دائره بحث رو توسعه بدیم و بسا تغییرات اساسی در چارچوبه بحث مربوط به مباحث الفاظ انجام بدیم، که در این بخش خوشبختانه ظرف این سالهای اخیر بعضی فضلای جوان وارد شدن، مقالات و مطالب خوبی هم دارند می نویسند. پس بله، اینا رو می شود مباحث فلسفیش رو به عنوان مبانی اصول در فلسفی اصول آورد، مباحث قاعدهیش رو که می تواند کاربرد داشته باشه در مسئله استنباط در حال مسائل اصولی ذکر کرد. اصبحت المباحث اللغویه فی زمان هذا علوما زخمتا تعنا به مباحث دلاله سمانتیکس معناشناسی غالبیا، و حتی صار الاتجاه الغالب فی الفلسفه و ان شئت فقل تبدل ماهیتها لغویتا. امروز این چنین شده است که مباحث زبانی در عصر ما دانش‌های پرحجمی رو به وجود آورده که متوجه و اهتمام داره به مباحث دلالت عمدتاً، و آنچنان که روکرد غالب در فلسفه شده مباحث زبانی، چون فلسفه تحلیلی یک ماهیت زبانشناختی داره گویی، و مباحث اساسی در فلسفه زبان و لغت امروز مطرح فلسفه ادبیات، نقد ادبی، و بلکه میتونید بگید که اصلا فلسفه تبدل ماهیت پیدا میکنه به سمت مباحث زبانی داره میره و رفته. و ظهرت هناک الآراء الكثيره و المدارس المختلفه لهذا ينبغي ضمن التحفظ على الميراث المعرفي النفسي الموجود الغور والغوص في هذه الآراء وانتقاء اللآلي النقية واصطياد الجواهر الصفية من خلالها. باید ضمن تحفظ بر میراث معرفتی خودی که موجود است و از سلف باقی مونده برای ما و سرمایه ثمین و سزاوار حفظ و شایان بهره برداری است، لازمه که غور و غوص کنیم در آرایی که در این زمینه ها به وجود اومده و از بین اونها انتقاء و گزینش کنیم، گوهرهای پاکیزه‌ای رو و شکار کنیم، جوهرهای سفته با ارزشی رو که در میان این مباحث مطرح شده، به انگیزه ارتقا بخشیدن به علم اصول که بسیار علم فخیم و فاخر است، و به انگیزه اصلاح این میراث ارزشمند. به هر حال علم اصول حاجتمند تقویت، توسعه و تصفیه است، بداعي ارتقاء علم الأصول الفخيم وإصلاح هذا الميراث القديم. ولكن این که عرض میکنیم نمیخوایم بگیم ما چون این کاری رو میخوایم انجام بدیم به هم تفصیلی که داریم عرض میکنیم، چون میخوایم به تفصیل وارد چیم دیگه به جای بحث اصول باید بگیم داریم زبانشناسی بحث میکنیم، خیلی ممکن طول بکشه. این مطمئنن بیش از یک سال حداقل باید وقت گذاشت که در یه حدی به این مسائل پرداخت. لازم رو سعی میکنیم یک فشرده ای از بعضی مطالب رو لحاظ بکنیم و در خلال مباحث بیاریم، ولیکن نکتفی الان به ایتاء نبس حد مساس الحاجه و حسب کفاف قاقه، در حدی که واقعا نیاز هست و ما توانش رو داریم به مسئله میپردازیم، ولی محول میکنیم تفصیل مباحث رو به فرصت مناسب خودش و نکیل اشباع الفحص و اتمام البحث الى الظروف المعده، فإن الأمور مرهونة لوقتها إن شاء الله إن شاء الله الهادي الموفق. خب بر اساس این مطلب خوبه که ما سازماندهی بحث رو تغییر بدیم، اون شیوه رو که در رایج است در علم اصول اون شیوه کفایت نمی کنه. در اینی که ملاحظه کردیم ما 10 تا نظریه قابل بحث در مسئله وضع پیدا شده، این به معنای این است که بزرگان ما به این مسئله اهتمام کردن و حرفی برای گفتن در این زمینه دارن، اما به نظر میرسه که خوب است که ما مسئله رو طور دیگری سازماندهی کنیم و صورت بندی کنیم. یکیش همون است که گفتیم بهتر ما وضع موجود و نگاه استقرای تاریخی رو از وضع مطلوب و نگاه منطقی جدا کنیم و خوب است به اصطلاح سازماندهی بحث عوض بشه به صورتی که ما داریم عرض میکنیم ینبغی تصنیف البحث به مثل ما یأتی. الاول تعیین محل النزاع حاليا و به اتجاه استقرایی تاریخی، الان محل النزاع کجاست؟ چون حول محور وضع بحث میشه، منطقه این که میگیم حول محور وضع بحث میشود، وضع به چه معنی؟ خود این وضع معنای مصدری داره، معنای اسم مصدری داره. و هو انه هل محل النزاع هو الوضع بالمعنى المصدری او هو الوضع بمعنى اسم المصدر او کلیه ما معنی، همینجا بحث همونجا بحث. هم میخوام بگیم آقای واضع چه فعلی ازش صادر شد به معنی مصدری، هم میخوایم بگیم چه چیزی واقع شد الان در واقع وضع به معنای مصدری و اسم مفعول، هر دو محل بس او غیر ذلك. یا اصلا مسئله گرچه گفته میشود حقیقت وضع چیست و امثال اینها چه اقسام وضع کدام است و شاید غیر این هست اصلا محور بس. مطلب دوم این که بیان الاشکالات الناشئه من جهت جعل الوضع كمحور للبحث فی ما نحن فیه، اشکالاتی وارده بر این که ما وضع رو چون محور برای بحث قرار بدیم، از جمله خلط همین بین معنای مصدری و اسم مصدری است که ملاحظه میکردید ما زمانی که نقد میکردیم آرا رو در مواردی اشاره میکردیم که در این رأی بین وضع به معنا المصدری و وضع به معنا اسم المصدر خلط شد و معلوم نیست، یه نوع ترددی بین این دوتا معناست، گاهی حول محور معنای اول گاه حول محور معنای دوم داره بحث میشه، استقرار نیست، یک نوع تذبذب و تشویشی وجود داره. لأن البعض لم يميز بين لفظة كمصدر التي تدل على الحدث مطلقا وبين الاسم بين الاسم المصدر التي تقتضي التعيين، چون فرق بین مصدر معنای مصدری با معنای اسم مصدری در اینه که در معنای مصدر اطلاق است، معنای مصدری اینجوریه وقتی گفته می شود مثلا العلم بالمعنى المصدری هیچ ناظر نیست به علم معینی، اما وقتی میگیم اسم المصدر، علم، العلم بمعنى اسم المصدر، یعنی العلم بالمعنى المعلوم، وقت معلوم معین، معلوم تعین یافته محل بحث. خب اینو با هم تفاوت میکنن. اسم مصدری اقتضای تعین داره، وقت این رو در واقع معمولا خاص میکنن و این ضرر قضیه است. اشکال دیگری که بر محوریت اخذ وزن و مصابه محور وارده اینه که کلمه وضع کفایت نمیکنه از مجموعه مباحثی که باید در این باب مطرح بشه. یعنی حول وضع ما چند تا مسئله بیشتر نمیتونیم مطرح کنیم، اما اگر چیز دیگه ای رو مثل علاقه دلالیه رو بکنیم محور، میتونیم دایره بحث رو توسعه بدیم و سایر مطالب و مباحث رو هم اینجا بگنجونیم. ظرفیت بیشتری داره مثلا دلالت و علاقه دلالیه نسبت به مسئله وضع، و این هم در واقع مبرر این است که ما محور رو تغییر بدیم به جای وضع از دلالت علاقه دلالیه به اصطلاح بحث کنیم. و نهایتا ما در مسئله دلالت لفظیه و علاقه دلالیه میتونیم مسئله رو بسیار بس بدیم. و مطلب سومی که جزء به اصطلاح دوافع و جاذبه ها و انگیزه های و دوائی جایگزین سازی علاقه دلالی به جای وضع قابل تر هست، این است که علاقه دلالی کاربردی تر از نظر کاربرد خیلی مناسب تره. چون مسئله ما مسئله نیست که، یعنی دغدغه ما این نیست که آقای واضع چه کرده، بلکه مسئله ما این است که آقا ما وقتی لفظ رو به کار میبریم بین این لفظ و معنا چه رابطه‌ای وجود داره، این رابطه چگونه برقرار شده، این رابطه چه چیزی رو به ما القاء میکنه، چه مقداری کارایی داره، این چند جور از این جنس رابطه داریم. یعنی بحث اون علقه و علاقه به اصطلاح از نظر کاربرد در مباحث هم میتواند بسیار مفیدتر باشه. به این جهات اولا اینه که ما برای که اشکالات معطوف و وارد بر محوریت وضع رو ازش پرهیز کنیم، ما محور بحث و گرانیگاه بحث رو عوض کنیم، نقطه سه رو بریم روی علقه دلالی. با این همه خب یه مدت مدیدیست، تقریبا بیش از یک قرنه که مسئله وضع در اصول داره بحث میشه، و قبل از اون که برگردیم مسئله وضع مطرح نبود در اصول، ولی تو این یک قرن به هر حال وارد شدن، مطرح کردن، تاریخ مختلف، تلقی‌های مختلف بحث شده. ما که نمیتونیم دیگه از کنار این قضیه عبور کنیم، باید اعلام نظر بکنیم. پس بنابراین ما یه نظریه مختاری رو با اتجاه استقرایی در خصوص حقیقت وضع باید داشته باشیم و باید عبور کنیم. لازمه یه محور میشه همین بحث خودش. ما عرض کردیم در این زمینه رأی اونو دادیم که هم که عرض کردیم یک دلالت علقه دلالی یک پدیده اجتماعی است که تحت تأثیر شرایط و ظرفیت های مختلف، ظروف و ظرفیت های مختلف اجتماع صورت میبنده و شکل میگیره، و در نتیجه هم وضع به صورت‌های مختلف تکون پیدا میکنه و در نتیجه واضعین هم مختلف هستن و به اصطلاح اقسام وضع هم مختلف هست، شکل واحد ندارن چنان که بسیاری از بزرگان ما هر یک بر یه شکل خاصی ابرام و اصرار دارن میکنن. این به اصطلاح نظریه بود که طرح کردیم. این بر خودش دلایل خودش داره. اولین دلیلش استقراءه. شما برید توی واقع اجتماع، برید تو واقع زبان، ببینید لغات چگونه ظهور میکنن و چگونه معنیدار میشن و القی دلالی بین اون لغات و الفاظ با معانی برقرار میشه. همینو میبینید، میبینید متنوع. باز این متنوع نحوه وضع فراوان است، انواع و اقسام وضع هم گوناگون است. این استقراء اینو در واقع اثبات میکنه و روشن میکنه. دلیل دوم همین تشتت آرا. خود همین تشتت آرا خود به خود دلیل آن است که انها متشتت است، که آرا متشتت شده. منتها هر صاحب رأی یه نحو چسبیده، یه نحو میبینه و شاهد بر اون مدعا میاره و تصورش این است که همه واژگان به این صورت ظاهر میشوند و القی دلالی در ارتباط با همین واژگان و همین معانی به همین شکلی که او میگوید پدید میاد، در حالی که نه. بسا اکثر این نظریه ها به جای خود درست باشند، منتها هر کدوم یه نمونه رو، یه مصداق رو، یه مورد رو، یه سنخ رو و یک نوع رو دارن میبینن. و این تشتت آرا به اصطلاح دلیلی است بر همین تنوع و تکثر شیوه ها و ظهورات این پدیده. و بسا پاره اکثر اینا صادق هم باشن، بعضی قطعا مطلقا باطل بودن و اما بعضی صحیح بودن اما همه حقیقت نبودن، همه حقیقت نیستن، همگی با هم همه حقیقت را تشکیل میدهند. و بعضی آیات هم قبلا بحث کرده بودیم که میتونه دلالت بر این مدعا داشته باشه، که به تفصیل قبلا این آیات رو بحث کردیم. چون وقت سپری شد این محورها رو فقط بحث میکنیم. مطلب چهارمی که باید بحث بشود این که چه چیزی خوب است محور قرار بگیره. به نظر ما علاقه دلالیه بهتر است که محور بحث قرار بگیره و دلائلش رو توضیح بدیم. دوافع یعنی عواملی که میگوید به ما علاقه دلالیه رو محور قرار بدید چیست؟ این هم یه بحث مهم نیست. مسئله ششم این که اون اموری که شایسته هم ذیل عنوان علاقه دلالیه بحث بشوند کدام هم؟ این بحث ها هستند. به نظر ما 9 تا 10 تا مطلب است. یک، ماهی حقیقت و ظاهرت العلاقت دلالیه. دو، اقسام العلاقات دلالیه. سه، مکانت الدلاله اللفظیه فی اطار العلاقات الدلالیه و ممیزاتها. چهار، تعریف الدلاله اللفظیه علی المختار و ادلته. و یلیه البحث عن ماهیت اللفظ و الکلمه و الفرق بینهما و عن ماهیت المعنا، یعنی ما هو معنا المعنا و الفرق بینه و بین المفهوم و المراد و المدلول و المنزله و غیره. پنج، نقد الاراء الاخرین فی الدلاله اللفظیه. خب آراء مختلفی وجود داره. من المحدث لهذه العلاقه، مطلب ششم. و ذیل مطلب ششم، ما هی منهجة حدوث هذه العلاقه. مطلب هفتم، انواع و استعمالات لفظ، الاشتراک، الترادف، التجوز، که مرتبط به مسئله علاقه دلالی است. بالاخره دلالت دارن میکنن، این چه جور علاقه است، علاقه دلالی است، اشتراک، ترادف، تجاوز. و هشتم، و ما هو دور المتکلم او الکاتب فی المعنا و ما هو دور المستمع او القاری فی بحثای هرمونتیکی. و به اجمال ما و به اجمال ما هو دور الملقی و دور المتلقی، المباحث هرمونتیکیه. و نهم و مطلب آخر و به آخرتن، ما هو دیدم شارف الدلاله، هم مباحث به اصطلاح حقیقت شرعیه و امثال اینها، زبان دین، هل له فیها اختصاصات و ماهی هاده. اینا مباحثی است که باید مورد بحث قرار بگیره انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.